بسم الله الرحمن الرحیم. در از خارج فقه استاد شمس، 6 آبان 1403.
دو تا مطلب باقی میمونه. یکی که خب ایمانی که ما در طب لازم است ایجاد بکنیم کدام مرتبه از ایمانه؟ چون ایمان به حسب اونی که از ادله استفاده میشه و به حسب وجدان ما هم هست، وجدان متشرعی ما و از آیات و روایات هم استفاده میشه، امریست که مقبول به تشکیکه. جون نیست که بگیم انسان وقتی به یه چیزی ایمان پیدا کرد این ایمانش دیگه از صفر یه مرتبه میرسه به یک که ایمانه، دیگه بعد از یک هم هیچی دیگه نیست، تمامه دیگه، صفر و یک نیست. یا ایمان هست یا هیچی نیست. همین ایمان هم دیگه یه مرتبه خاصی داره. همه منی که مثلا ایمان دارم به خدا، ایمانم یک حده. امیرالمومنین علیه السلام که ایمان به خدا داره اونم همین حده. یه قطعا اینجوری نیست. ایمان زو مراتبه. ایمان من با ایمان امیرالمومنین اصلا قابل قیاس نیست که بخوایم بگیم که این ایمان اصلا بینهما بونون عظیم ابعد من الارض و السما. این چه امر وجدانیه که خب با ما آدم خودش هم آدم میبینه، یه بچه های خودش میبینه اینا در اعتقاد مثل هم نیستن، دوستان خودش هم میبینه اینا در باورشون بسی خیلی باورشون شدیده نسبت به مثل اون داستان اون جوانی که در محضر رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود و عرض کنم که خیلی نحیف شده بود و حضرت فرمود، گفت من اهل یقینم، بعد گفت علامت یقینت چیه؟ گفت این که الان گویا دارم اهل نار رو میبینم در آتش دوزخ و اهل جنت رو در بهشت دارم میبینم. واقعا یک ایمان اینجوری همه چیز انسان رو تحت تأثیر قرار میده که انسان گویا همین الان داره اینقدر باورش شده که گویا الان داره نبی اکرم رو میبینه، حرفش رو میشنوه، داره قیامت رو میبینه. خب این فرق میکنه با یک کسی که حالا تازه مسلمانی که یک ادنا مرتبه از باور در نفسش ایجاد شده. یه امر وجدانی است. اگر انسان مقایسه بکنه انسانها رو با هم دیگه میفهمه، این رو درک میکنه. از آیات و روایات هم میشه این رو استظهار کرد. از جمله در این آیه شریفه فرموده است ان المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. وقتی که مؤمنین آیات قرآن برشون تلاوت میشه ایمانشون زیاد میشه، که ظاهر این ایمان همون اعتقاد قلبیه دیگه، نه اینکه مثلا منظورش این باشه که اعمال صالح بیشتری انجام میدن. ایمانو به معنایی که تو بعضی روایات استعمال شده است که هم اقراره هم اعتقاد قلبیه هم عمله، به اون معنا این خلاف ظاهره بگیریم. ظاهرش که ایمان همون تصدیق قلبیه، همون پذیرش قلبیه. باز در روایات همین مطلب آمده. این روایت عبدالعزیز قراتیسی خیلی دلالتش خوبه. حالا بعضی روایت های دیگه هم هست اما اونا این در این نکته که میخوام عرض بکنم دلالتش ازهره، هرچند سندش ضعیفه چون عبدالعزیز توثیق نداره. قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا عبدالعزیز ان الایمان 10 درجات به منزلت سلم، مثل نردبان میدنه، یسعد منه مرقاتن بعد مرقات، پله پله انسان بهش بالا میره درجات ایمان. فلا یقولن صاحب الاثنین لصاحب الواحد لست علی شیء. اگر کسی به پله دوم ایمان رسید نگه به اون اولیه تو هیچی نیستی، نه اونم مؤمنه، اونم بر ایمانه، اون تا ایمانش پایین تره. حتی ینتهی الی العاشر، تا رو پله دوم میرسه سومی دومیارم بگه هیچی نیستید، چهارمی میرسه سومیارم سه تا پوینتر رو بگه لستم علی شیء. میگه همونجوری هر چی هل پله بالاتر میره پوینتریاش منکر بشه. نه اینجوری نیست. فلا تسقط من دونک، اون کسی که پوینتر از خودت هست رو ننداز از مرتبه ایمان فیسخطک من هو فوق. اگه این کارو کرده اون بالاتر از تو، تو رو از درجه ایمان ساقط میکنه، کلا میگه تو مؤمن نیستی. و اذا رأیت من هو اسفل منک به درجتن، اگه یک کسی دیدی ایمانش یه درجه از تو پایین تره، فرفعه الیک، بیارش بالاتر، بیارش تو مرتبه خودت، مونتا به رفق با مدارا. ولا تحملن علیه ما لا یطیق، تحمیل نکن چیزهایی که بر او، چیزهایی که طاقت نداره، که اگر بخواهی با زور و اجبار و تحمیل فوق ظرفیتش او رو بالا بکشی، و تکسره او، میشکنی او رو، خوردش میکنی. فان من کسر مؤمنا فعلیه جبر، و کسی که مؤمن رو بشکنه بایستی که باید او رو مجددا ترمیمش بکنه. جبر اینجا من ترمیمه، شکستگی شده. منظور اینه که خلاصه ممکنه یه کاری بکنه که دیگه کلا از دین برگرده، مثل اون قصه تازه مسلمونه که شنیدید، که گفته بود که ظهر و شب و همش می‌خواست بره تو مسجد، اونم گفت اگه دین اینه که مال شما، ما آدم یه آدم بیکار می‌خواد، اصلا دین دست برداشت. خب همینجوری میشه، اگه فوق ظرفیتش تحمیل بکنی از کلن بیخ میذاره کنار، منکر میشه. پس از این استفاده میشود که ایمان مراتبی داره. منتها وقتی امر میکنن به ایمان که آقا مؤمن باش، این معناش چیه؟ آمنو بالله و رسولهی، معناش اون مرتبه اقله، چون مسما حاصل میشه با مقتضای اطلاق اینه دیگه. قید که نمیاره که باید شما به مرتبه دوم ایمان برسی، سوم ایمان برسی. وقتی میگه ایمان بیار، یعنی مسمای ایمان کافیه. مثل این که در نماز وقتی میگن نماز بخون، مسمای نماز کافیه. یا میگن اطعام کن، اگر قیدی حدی بیان نکنن که باید 1,000 تومن اطعام کنی، 1,000,000 اطعام کنی، گفتن اطعام کن. اطعام به اقلش صد میکنه، من اقل را که انجام دادم امتثال کردم دیگه. مقتضای اطلاق اینه که مرتبه اقل کافیه. اینجا هم همینطوره، وقتی به بزرگترا گفتن آمنو، مرتبه اقل ایمان کافیه دیگه. اون مراتب بالاترش رجحان داره، بهتر است که انسان خودشو به اون مراتب بالاتر هم برسانه. ولی همون اقل ایمان، که این اقل ایمان خودش دعویت میاره انسان از عذاب الهی تحرز کنه، امید به ثواب الهی پیدا کنه، رغبت به ثواب الهی پیدا بکنه، واجبات مراعات کنه، محرمات ترک کنه، همین مقدار اقل ایمانی خاصیت رو داره. لذا لازمه که انسان این اقل ایمان رو در خودش تحصیل بکنه. وقتی در بالغین بیش از این نخواسته، در صبی احتمال نمیدیم که بچه نابالغ و شعاره بیشتر ازش خواسته. لذا پدر و مادر مکلفن ایمان رو در بچه هاشون تحصیل کنن، یعنی همون مرتبه ادنای ایمان رو مکلفن که تحصیل بکنن. نه، ایمان اعتقاد اون لازمشه دیگه، لازمش اینه که واجبات هم انجام بدن دیگه، اون مرتبه ایمان. بعد از بلوغ واجباتشون هم انجام بدن. عرض کنم که یه مطلب دیگه سنه، که خب این ایمان، تربیت ایمانی از چه سنی شروع میشه؟ آیا اولین زمانی که بچه براش مقدور شد، قابلیت پیدا کرد که ایمان در نفسش ایجاد بشه، در دلش ایجاد بشه، از همون اولین زمان ممکن واجب میشه؟ یا اینکه نه، ما وقت داریم بذاریم قبل از اینکه بچه هم میخواد دیگه بالغ بشه، اون موقع این ایمان در نفس او ایجاد بکنیم؟ خب اگر ما باشیم و این آیه قو انفسکم با اون تقریبی که عرض کردم، معتبره سلیمان که گفت که دعوت کنم، حضرت فرمود دعوت کن، بله، به قرینه آیه استدلال کرد که گفتیم ظاهرش به قرینه استدلال نه که واجب دعوتشون کنی، ما بودیم و اونا، چون اینا سن خاصی که مشخص نکردن که از چه سنی، خب مقتضای اطلاقش اینه که وقت داره، شما قبل از بلوغ فرصت دارید که تا قبل از بلوغ که این بچه رو به دعوت به ایمانش کنید. اگه احساس میکنید تو همون یه سال آخرم قبل از تکلیف مراهق که شد، همون یه سال میشه او رو دعوتش کرد به ایمان. خب واجب دعوتش کنید به ایمان. اگر نه، خطر اینه که اگر زودتر اقدام نکنید دیگه نزدیک های بلوغ که برسه بچه خدا نکرده دچار انحراف بشه به خاطر این فضای مجازی و نمیدونم شبهاتی که تو مدرسه و جای دیگه میشنوه، باید زودتر اقدام کنی. آیه میگه بالاخره باید شما تدابیری بیندیشی که این بچه بعد از بلوغ دچار معصیت به خاطر بی ایمانی یا بی تقوایی نشه. هر وقت احساس کردی که دیگه میشه این تکلیف رو امتثال کنی، اگه تأخیر بندازی فوت میشه، اون وقت واجبه که دیگه این رو انجام بده. مثل بقیه واجبات موسم همینطوره. از اول ظهر وقتی شعار گفته شما مکلی، یا نماز قضا گفته اقض مافات، خب وقت که براش تعیین نکرده، خب شما مبسته، مقتضای اطلاق اینه که وقت داری. بله اون وقت که احساس کردی دیگه اگه الان نمازا رو قضا نکنم دیگه نمیتونم قضا بکنم، اونجا میگن که باید دیگه اونجا فوراً، یا به نحوی باشد که عرض کنم که تساهل و تسامح در انجام واجب الهی محسوب بشید، که بیشتر نمیشه تأخیر بندازی اون تو واجب محسوب. شبیه اونو اینجا میگیم که به قدری نباید پدر و مادر تأخیر بندازه که دیگه خوف این باشه که اگر بیش از این تأخیر بندازیم نتونیم قبل از بلوغ بچه رو مؤمن بکنیم. اما موقعی که مطمئن است که نه الان فرصت هنوز هست، نه مقتضای آیه و روایت سلیمان اینه که میتونی تأخیر بندازی، مقتضای اطلاقش اینه. و هاکذا اون عرض کنم ارتکاز هم بیشتر از این نداره، ارتکاز متشرع هم بیشتر از این نیست که بالاخره بچه رو باید پدر و مادر یه کاری بکنن که این بچه وقتی به سن تکلیف میشه خدا و پیغمبر و اینا رو مؤمن باشه، قبول داشته باشه. اگه این کارو نکنه میگن کوتاهی کرده در تربیت این فرزند. اما اینکه از اول سنی که به سن تمییز میرسه این بچه میشه او رو ایمان کرد، ارتکاز متشرع لزوم باشه، لزوم مبادرت، نه چنین چیزی در ارتکاز متشرع نیست. بله اگر اصل عملی رو ما لحاظ بکنیم، دست شما در نکنیم، اصل عملی رو ما لحاظ کنیم، بله مقتضای اصل عملی این است که هر موقع شک پیدا کردن پدر مادر که واجب است الان ایمان رو در فرزندانشون ایجاد بکنن، مقتضای اصل عملی اینه که مبادرت بکنه. لذا چون ما این اصل عملی رو هم داریم، میگیم در اولین زمانی که ممکن است پدر و مادر این ایمان رو در نفس فرزندشون ایجاد کنه، و اون ورش خطر نیست، چون گاهی وقتا هم اگه زود انسان اقدام بکنه اون ور خطر این هست که این بچه زده بشه. اصلا نه، اونجا دیگه عقل نمیگه احتیاط، چون از باب احتیاط عقل میگه دیگه، احتیاط وقتی که اون ورش خطر نداشته باشه. خب اینجا بله بله استصحاب حالت سابقه نداره، حالا سابقش قبل از رسیدن به سن تمییزه که اون وقت از نظر عرفی اینا دو تا موضوع هم موضوع واحد نیستن. با استصحاب نمیشه مشکل حل کنی، مقتضای اصل احتیاط اینه که در اولین زمان ممکن این کار رو مبادرت بکنه. برایت شریف گفت توضیح دادیم دیگه، اصل احتیاط شیخونا مگه بودید نبودید، ضرر معنوی احتمال میدیم که شار چرا احتمال شد 4
سالگی بهشون مثلا 5 سالگی 6 سالگی بهشون احتمال ضرر هم نمیدید.
بالاخره شما احتمال نمیدید که حالا احتمال ضرر یعنی عقاب نمیده، درسته احتمال عقاب، ولی ضرر که فقط عقاب نیست که، احتمال بدیم این بچه الان 4 سال 5 سال بدون ایمان باشه، این از نظر روحی براش مفید خوب نباشه، مفسده داشته باشه بر روح این بچه که بی ایمان باشه. ولی در دوران بچگی ها خدا میخواد که این نور ایمان توی این بچه، دل این بچه باشه که از همین الان اهل معنا باشه، با خدا ارتباط داشته باشه، با اهل بیت ارتباط، ولی ارتباط قلبی داشته باشه. این احتمالی که آدم بده کافیه که دیگه براحت جاری نشه، یه مصلحت لزومی لعله در این کار باشه که قبل از بلوغ هم بچه داشته باشه. فقط بحث احتمال عقاب نمیدیم، میشه خلاف امتناع. بله نه ایشون میخواد بگه خلاف امتناع نیست، چون ضرری نیست، من اگر مطمئنم که بچه را سن 14 سالگی این پسر رو میتونم مؤمنش کنم، ولی 7 سالگی که احتمال ضرر نمیدم که این بچه ضرر عقاب در نظر میگیره. ایشون میگه عقاب که ضرر، احتمال ضرر عقاب که نیست که، چون قبل از بلوغ مطمئنم این بچه رو چیکارش میکنم، مؤمنش میکنن، بچه هم مؤمن میشه، میشنوه حرفمو، بعد بلوغش دیگه به خاطر این عقابی بهش متوجه نمیشه. خب ولی میگم نه، احتمال میدیم همین یک مصلحت لزومیه باشه در همین مؤمن بودن سبی، احتمالشو که میدیم، احتمال اوغلایی داره، لذا لازم احتیاط بشه. خب بحث دیگر این است که خب حالا ما میخوایم ایمان رو در فرزند ایجاد کنیم، چجوری ایمان رو در نفسش ایجاد کنیم؟ یه بحثی است که در خود بزرگترها هم میاد. حالا یه آدمی میخواد ایمان خودش رو در نفسش ایمان ایجاد بکنه، خدا رو قبول کرده، پیغمبر، اما نسبت به اهل بیت هنوز به اون باور قلبی نرسیده که اینا ولایت دارن، میخواد ایمان رو در نفسش ایجاد کنه، چجوری ایجاد بکنه؟ یه بحث مهمی است. یا نه، انسان ایمان داره، میدونه ایمانش ضعیفه، میخواد ایمانشو تقویت کنه، بره به پله‌های بالاتر از ایمان. چجوری ایمان انسان میتونه تقویت بکنه؟ یه سوال خیلی مهمی است که من مدت‌ها ذهن من رو مشغول کرده بود و ای میگشتم تو آیات و روایات که پیدا کنم اسبابی که میتونه ایمان رو ایجاد بکنه یا او رو تشدیدش بکنه، تقویتش بکنه. یه چیزایی پیدا کردیم. حالا بله؟ نه مرتبه این، ولی خب راهکاره دیگه. ما الان بالاخره بله اینا مربوط در حقیقت به فقه نمیشه، اما راهکارهاییست که میخوایم ارائه بدیم که بالاخره شما الان میخواییم واجب و امتثال بکنی به مکلفین، باید راه انسان راه بده. من خودم تو مباحث تبلیغی معمولا این کارو میکنم. اگر مردم مثلا بحثی راجع به ایمان دارم، توصیه به ایمان، راهکارهاش هم نشون میدم که حالا میخوای ایمان داشته باشی، از این راه ها ایمان تحسید کن یا ایمان تو تقویت کن. یا اگر مثلا فرض کنید روایات توصیه به توکل کرده، در مورد توکل یه شب بحث میکنم، راهاش هم میگم که آقا میخوای توکل به خدا پیدا بکنی، اینه، این کارها رو بکن تو توکل پیدا کنی. این کاربردی میشه تبلیغ. ولی همینجور ما هر جا رفتیم صحبت منبر شنیدیم راجع به توکل به خدا، اما هیچ که نوبت توضیح نمیده برای این مردم که خب این توکل ما چجوری، ما رو توکل بر خدا پیدا بکن. این راهکار خیلی مهمه. رو این جهت حالا در حد اشاره گذرا عرض میکنم. یکیش همین تعلیم عقایده که خب تعلیم خیلی موثره. بلوجدان، حالا دیگه آیه روایت نمیخواد، بعضی روایات هم شاید بشه ازش استفاده کرد که فرمود به درایت فر روایات یعلل انسان الى اعلا درجات ایمان، یه همچی چیزی تو روایت هست. اون خب روایتی چون سند نداشت دیگه نیوردم اون رو. خلاصه میگه با درایته که انسان، درایت یعنی فکر و تأمل در روایات، این انسان به درجات عالی ایمان برسه. ولی اصلا نیاز به این نیست، خودش یه امر وجدانیه. خب انسان وقتی که مطالعه بکنه در مورد خداوند متعال، برهان براش، برهان قوی قائم بشه که خدایی وجود داره، پیغمبری باید باشه، امامی باید باشه، وقتی اینها با برهان و استدلال برای ثابت بشه، اگر انسان موانع پذیرش و ایمان در نفسش نباشه که حالا بعدش رو اشاره خواهم کرد، این مقتضی هست برای ایمان که ایمان در نفس انسان ایجاد بشه. علت تامه نیستا، چون عرض کردیم خیلی ها بودن جهدو بها و استیقنت ها، فرعون یقین داشت موسی حقه، اما این علم و قطع او را به ایمان نرسون، علت تامه نیست، ولی مقتضی بسیار قویه. لذا از این نباید غافل شد که انسان با یک زبانی که بچه درک میکنه سعی کنه که اعتقادیات رو به نحو مستدل به بچه آموزش بده. این زمین ساز ایمانه. او که بله روایتشو خوندیم، اینجا تشریف نداشتید، روایتشو خوندیم، گفتیم اون فقط تلقین الفاظه. بچه 3 سال نه، آخه بچه 3 ساله کجا میفهمه لا اله الا الله یعنی چی؟ بزرگتراش هم نمیفهمن که لا اله الا الله، چون لا اله الا الله نفی الوهیت، خود معنای فهمیدن معنای الوهیت کار آسونی نیست. الوهیت یعنی معبود بودن، اونم نه هر معبودی، معبود به حق. عیب نداره، تلقین اثر داره. ما میگیم حتی بچه‌ای که تازه به دنیا اومده رو روایت میگه اذان اقامه بگو تو گوشش، تلقین یه اثر تکوینی داره در نفس بچه. بله اینا رو آوردیم، لذا گفتیم اینا رو منکر که نیستیم، اینا زمین ساز هست، اینا زمینه، ولی نحو وجوبی نه، زمین ساز هست، استحبابیه اینا، آداب استحبابیه اینا. این پس یک مطلب که تعلیم عقاید بدیم این مقتضیه. یکی بیان معجزاته، اینم به امر وجدانیست. الان نوع مردم که ایمان میارن به انبیا همین جوری بوده، مردم خیلی با استدلال اینها که مؤمن ایمان نمیارند که به پیغمبر که بشینند براهین و استدلالای عقلی بچینند، که میبینند یه پیغمبری میاد یک کارایی میکنه که هیچ کس نمیتونه انجام بده و اهل سحر و اینام نیست، چون ساحری معلومند یه آدمای ساحر، و این پیغمبر رو یه عمری باش زندگی کردن، میبینند این جز صداقت و پاکی از چیزی ندیدن، لذا مردم فرق بین سحر و معجزه را میفهمن، نه به خاطر اون برهان هایی که حکما گفتن فرق بین سحر و معجزه چیه و اینا، اونا برهان، اونا مردم اینا متوجه نمیشن. اما یه آدمی مثل پیغمبر اسلام 40 سال با زندگی کردن، اینو به امانت میشناسن، هیچ تا حالا کوچکترین نقطه ضعفی از این ندیدن، احتمال نمیدن اونایی که آدمای درست حسابی باشن، احتمال نمیدن این کاری که پیغمبر داره انجام میده که سنگریزه تو دست شهادت داره میده این سحر باشه. بله اینا که نمیخواستن قبول بکنن، لجبازی کنن، متهم میکنن انبیا رو به سه، ولی کدام عاقل انسان عاقل احتمال بداد که پیغمبر ساحر بوده باشه؟ لذا این بیان معجزات خیلی مؤثره که انسان مؤمن. الان نوع مردم ایماناشون همینطوره، مثلا به یک امامزاده خیلی عقیده پیدا میکنن ایمانه. چرا؟ چون یک نفر تو محلشون رفت خلاصه متوسل شد و به حاجتش رسید، یک اعتقاد عجیبی مردم پیدا میکنن به اون. مردم عمده اعتقاداتشون همینه. حالا به مناسبت بعد نیست آقای شبزنده اون هفته یه جلسه داشتیم، میفرمود که یه وقتی مقام معظم رهبری میفرمودن من رفته بودم سفر عراق، داشتم از عراق ظاهرن با ماشین برمیگشتم، یه امامزاده هست تو مسیر همین نزدیکای ظاهرن چیزم هست، سلفچگانم به نظرم هست، آقا میگفت چشمش به این امام، گفت چشمم به این امامزاده افتاد و تو دلم افتاد که بریم خب یه زیارت اینجا یه سلام بدیم، و گفتم بریم یه سر اینجا زیارت. رفتیم اونجا توی این امامزاده، بعد دیدم که یک زنی کنار زری خلاصه جیغ و شیون و فریاد و التماس داره میکنه به این امامزاده که حاجت منو بده. ایشون گفتن من آقای گلپایگانی فرستادن، گفتم برو ببین آقا این خانم چی میخواد، چشه، مشکل چیه اینا. رفت پیشش به خانم گفت خانم چه دت اینقدر، گفت من از این امام خام توسل به امامزاده پیدا کردم که آقای خامنه ای ببینم. گفتم آقای خامنه ای خودش منو فرستاده که اگه مشکلی دارم حل اینه، الان چه نشسته برو پیشش. خیلی جالب بود. میگه حالا آقای خامنه ای گفتن که فرمودن که مقام معظم رهبری که من اصلا چیزی نبود، یه مرتبه خدا اینجور میخواست که تو دل من بندازه تو این مسیر برم و این خانم اومد خلاصه پیشم. قرار از اینه که مردم یه همچی چیزایی که ببینن دیگه از ته دل ایمان پیدا میکنن به این امامزاده. بله بله عرض کنم که این مؤثره، هم معجزات انبیا، هم معجزات ائمه علیهم السلام، هم کرامت های علما. حالا اونا اعجاز به اصطلاح این نیست، ولی این کرامت‌های علمای دین رو هم مردم وقتی که میشنون میبینن اینا باعث میشه که واقعا اعتقاد پیدا بکنن به حقانیت دین. یک چیزای بسیار عجیبی گاهی از این علمای بزرگ نقل میشه و شنیده میشه. باز اینا حالا قصه رو نقل کنم طور نیست، آقای شهیدی حفظه الله فرمودن یه از شخص ثقه‌ای اینو برای من نقل کرد که ما اخوی ما یه مشکلی داشتن، یه مشکلی داشتند و نه حالا مریضی بوده چی بوده، من تو عالم خواب آقای بهجت خواب دیدم که ایشون تو خواب من مشکل ازش پرسیدم، گفت که راه حلش اینه، یه راه حل ارائه داد که این کار بکنی. فرداش ایشون میگفتن همون آقا گفت اومدم داشتم میرفتم برم طرف حرم و اینا، آقای بهجت رو تو کوچه دیدم. تا آقای بهجت من دیدن گفت همون که گفتم، همون که گفتم. خیلی عجیبه این، همون که تو خواب گفته بود. خب اینا آدم وقتی مردم این کرامت ها رو از علما میشنوند اعتقادشون بالا میره یا اعتقاد پیدا میکنن. لذا خوندن این کتاب هایی که در کرامات علما هست، ما تا باید انسان مواظب باشه که از اونورم یه وقت دچار این به اصطلاح چیز نشه، خرافات و این چیزا قاطی پاتیش بشه و چی بشه. کتاب های خوب، کتاب های مستند، مطالب داستان هایی که در قرآن آمده، معجزاتی که در قرآن آمده، در روایات معتبر آمده و مستفیض و متواتر آمده، یا عرض کنم داستان هایی که علمای بزرگ ربانی نقل کردن. این کتاب روزنه های از عالم غیب مال آیت الله خرازی حفظه الله، خیلی از این کرامت ها توش هست، مستند هم. یعنی خودش مستند به آقای بهجت، بزرگان دیگه، یا با یکی واسطه هم، دوتا واسطه هم، باز از علمای بزرگ نقل کرده. خیلی داستان های و عمدش هم همینطوره، کرامت هاییست، اینا تأثیر گذاره. این هم یک راه هست. راه دیگر این است که انسان ترغیب بکند به مطالعه سیره اولیاء دین و مؤمنین. وقتی انسان میفهمه سیره ائمه علیهم السلام میخونه، این غیر از بحث معجزاتشون و مقصد اینه که اون خصال حمیده، صفات حمیده که اونها داشتن، و میدونه که انسان اینا ناشی میشه از همون ایمانی که به خدا اینها داشتن، اون حالات عبادیشون، اون عرض کنم که تقوای اونها، ورع اونها، اینا ناشی از ایمان میشه. این آثار ایمان وقتی انسان در زندگی اونها میخونه، به اون ایمان علاقمند میشه، رغبت پیدا میکنه، سوق پیدا میکنه که بره به سمت تحصیل ایمان. یکی تلاوت آیات قرآن هست که این همونطور که تو آیه شریفه خوندم که اذا تلیت علیهم آیات و زادت هم ایمانا، اگر انسان برش آیات قرآن تلاوت بشه، بشنوه آیات قرآن رو، این ایمانش اضافه میشه. خودش هم بخونه، بالاخره خودش هم شنیده دیگه، خودش تلاوت میکنه، خودش هم میشنوه. این به نظر میرسه از آیه میشه استظهار کرد که تلاوت قرآن باعث افزایش ایمان میشه. و این آیت الله چیزم نقل میکردن، آیت الله شب زنده دار نقل میکردن از قول آیه مرحوم آیه بهجت که اگر انسان در خلوت تلاوت قرآن بکنه، یقین و با یقین، حالا تعبیرشون یقین، یقین ایشون اضافه میشه، یعنی یقینش به خدا و پیغمبر و اینها تشدید میشه، چون یقین هم زو مراتبه تلاوت قرآن در خلوت. بعدشون فهمیدن، آقای بهجت فهمیدن حتی انسان شاک اگر تلاوت قرآن بکنه، شکش تبدیل به یقین میشه، یعنی شک داره اصلا خدا حق، پیغمبر حقا، اما همین قرآن اگه بخونه شکش تبدیل به یقین میشه. این هم از آثار تلاوت قرآنه. باز بله، همین آیه که عرض کردم تولیت علیهم آیاتو، این میشه ازش استفاده کرد که تلاوت قرآن، نه اونو، نه اونو من به خصوص آیه و روایت بدم. بله خب دیگه وقت خودش هم میکنه، خودش هم میشنم دیگه، تلاوت برش که خصوصیتش نداره، که مهم شنیدن آیاته، که اونجا وقتی خودش میخونه، خودش هم میخونه و تازه شنیدن هم هست. بله بله، میخوام بگم مدلول مطابقش نه که دیگران بر این بخونن، اما خودش هم که بخونه خب اون اثر حاصل میشه، چون بالاخره آیات میشنوه. در تلاوت چه اتفاقی میفته؟ آیات انسان میشنوه دیگه، خودش هم که بخونه خب میشنوه دیگه، تازه میبینه با چشمش. از چیزهای دیگری که باعث تقویت ایمان میشه یا تشدید ایمان یا حتی ایجاد ایمان ممکنه بشه، اعمال صالح هست. عمل یه تأثیر اینجوری داره، اینو از روایات میشه استفاده کرد، ولو روایاتی که حالا من آوردم اینا سندن مخدوش، اما روایات مستفیضه. از جمله این روایت عرض کنم که حماد و انس هست، ان ابی جمیعا، ان جعفر ابن محمد، ان ابی، ان جده، ان علی ابن ابی طالب علیه السلام، ان النبی، انه صلی الله علیه السلام قال یا علی اوسی که به وصیت فحفظها. بعد فرمود که یا علی، این وصایای متعددیه این حضرت داره. یا علی من کذم غیزن و هو یقدر علی امضائهی، آدمی که عصبانی بشه به جای اینکه خشم خودشو خالی کنه امضا کنه، یعنی بر طبق او عمل کنه، معشوق کنه، این کذم غیظ بکنه، خشم خودش رو فرو بخوره، اعقبه الله امنا و ایمانا یجد و طعمه، خدا هم امنیت به او میده، لابد شاید مقصود امنیت از عقاب باشه، هم ایمانی به او میدهد که طعم او و شیرینی او را میچشد. باز روایت دیگری داریم که از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن که از نظرت و سهمون من سهام ابلیس مسموم، نگاه به نامحرم، من ترکها لله، برای خدا اگر ترک بکنه، لال غیره، نه برای این که بقیه بگن که این چه چشم آدم چشپاکیه، اعقبه الله امنن و ایمانن یجدو تعمهو. این رو باز عامه هم نقل کردن. مرحوم علامه مجلسی در روضت المتقین روایتی که آورده فرمود و هو مجرب للمتقین، فرمود آدم های متقین رو تجربه کردن که وقتی ترک معصیت میکنن، معاصی اینطوری رو تو دلشون یه ایمان خدا میذاره که مزه اون ایمان رو میچشن، احساس میکنن. خب عرض کنم که این روایت هم باز از امیرالمومنین علیه السلام به نحو مرسل نقل شده، فرمود صابروا انفسکم علی فعل الطاعات، یعنی خودتون صبر به معنای حبس، صابروا یعنی احبسوا انفسکم، التزام داشته باشید بر فعل طاعات، و سونوها اندنس السیئات، از پلیدی معاصی خودتون رو حفظ کنید، تجدو حلاوت الایمان، شیرینی ایمان رو احساس خواهید کرد. خب پس اینا رابطه متقابل دارن. اگر انسان عمل صالح انجام بده، این باعث افزایش ایمان میشه، و وقتی که ایمان انسان افزایش پیدا کرد، خود ایمان مقتضی میشه که یک اعمال صالح دیگری از انسان سر بزنه، چون ریشه عمل اون ایمان و اعتقاد انسان دیگه، دوباره اون اعمال صالح باعث میشه که مرتبه از ایمان خدا به انسان بده، او باعث میشه عمل صالح دیگه، و همینجوری پلکانی اینا بالا میره، که از راه های رشد ایمان همینطوره، عمل ایمان، ایمان عمل، همینجوری بالا میره، رشد میکنه انسان. اون تعلیمه، اون ایمان به اصطلاح نکردم چون بحث اعتقاد نیست، بحث تعلیمه. البته علمه الله ما لم یعلم، حالا ممکنه اعتقادیات باشه، ممکنم نه، راه های تیه ادامه طریق رو رادش بده، ممکن اصلا مربوط به اعتقادات هم نباشه. شما اگر همین مقدار که الان بلدید که مثلا راه کمال اینه که واجباتون رو انجام بدید، اینا همین رو طی بکنید، تو مراتب بالاتر از سیر الالله خدا راه رو به شما نشون میده که چجوری هست. ممکنه اون ناظر به این باشه، نه بحث ایمان. چی؟ سیعه؟ نه سیعه عمه، دنس پلیدیه، پلیدی سیعه، سیعه پلیدی داره دیگه، عیب نداره، میگه این ممکنه اضافه از این باب باشه، دنسی که دن... نه سیعه، نه دنس معنی پلیدیه، اون لممه، لممه که الا لمم در آیه میگه به معنای معاصی صغیر معنا کرده، نه دنس. ببینید گفتم یک شخصی یه مرتبه از ایمانو داره، خب این مقتضی میشه که یه اعمال صالح انجام بده، علت تامل است، مقتضی. اگه شخص به هوای نفسش اعتنا نکرد، به طبق این مقتضی اعمال صالح انجام داد، یه مرتبه ایمانی که داشت میره بالاتر.
شما میگم که اون
ایمان رتبه دو عمل رتبه دو رو صادر میکنه.
خب دیگه پس ایمان یک عمل یک رو ایجاد میکنه، عمل یک ایمان دو رو ایجاد میکنه. مثلا
خود عمل دو فاقد ایمان دوه، فاقد شش جوری
میشه. نه اجازه بده، نه دقت نکنید، ببین عرض منو، ایمان یک عمل یک رو ایجاد میکنه، عمل یک ایمان دو رو ایجاد میکنه، ایمان دو عمل دو رو ایجاد میکنه متناسب با سطح خودش، عمل دو ایمان سه رو ایجاد میکنه و همینجوری سه.
عمل دو ایمان دو رو نداره، عمل دو ایمان دو رو
این شارع حفاظه میکنه، خدا حفاظه میکنه. بله بله، نه اینکه خود او، حالا اگرم رابطه‌ای داشته باشه، رابطه‌ای نیست که ما با عقلمون درک بکنیم، ولی خداوند حفاظه میکنه. خب عرض کنم که بعضی از بزرگان هم، بزرگان اخلاق در زمان معاصر خود ما، روش تربیتشون همین بود. مرحوم آقای خوشبخت رضوان الله علیه دائم تأکید ایشون همین بود که ازش راه وصول به کمال سوال میکردن، میفرمود که تقوا داشته باشید، یعنی واجبات انجام بدید، محرمات ترک کنید، این ایمان شما رو افزایش میده. ایمان که افزایش پیدا کرد، ایشون میفرمودن خیلی از حتی خصال رذیله از بین میره، یعنی اصلا حتی، یعنی اون سبک چیزی که در نراقی ها ارائه کردن در اخلاق که میگن شما باید تعدیل قوا کنی، مثلا اگر فرض کنید شخصی آدم بخیلی است، این باید سعی کنه که این بخل رو که صفت تفریطه اینو تبدیلش بکنه به سخا که حد وسط بین اسراف هست و بخل ورزیدن و تقتیر، حد وسطش سخاه، ملکه سخاست. اونا میگن شما باید اون تعدیل قوا بکنی با تمرین و ریاضت، کم کم اون بخل خودتون رو بکشید، تبدیلش کنید به صفت سخا. اینجور روشی که معمولا نراقی ها دارن اینجوریه. ایشون نه، ایشون سفکش این بود، میگفت که شما واجبات رو انجام بده، محرمات رو ترک بکن، ایمان افزایش پیدا میکنه. ایشون بهمون وقتی ایمان افزایش کرد، صفات رزیده در نفس انسان خود به خود ذوب میشه، دیگه نیازی است که اینا رو یک کی باش مبارزه بکنی. همین سر معتقد بود که این روش تربیتی که دین داره همینه، که تأکید داره بر انجام واجبات محرمات. این قرآن هم هی دائم امر به تقوا و اطاعت و ترک معصیت و اینا میکنه. اما روش تربیتی دین همینه، شما ملتزم به واجبات و محرمات باش، ایمان افزایش پیدا میکنه، ایمان که افزایش خود به خود نفس اصلاح میشه. از این طریق سیر تربیتیشون به این شکل بود. بله؟ اونم همین بود، یعنی ایشون اونا همین راهش همین باز میدونست. بله راهش همین میدونست، منتها خب خیلی خوب سختگیری میکرد دیگه ایشون در روش خودش، یعنی میگفت معتقد بود که باید مواظبت بکنید که یک دونه معصیت هم از شما سر نزنه، و خب کار سختیه اوایلش، ولی خب اگر مثلا کسی استمرار داشته باشه، سعی کنید مثلا جوری بشه که روز بگذره یه معصیت، بعد کم کم هفته بگذره یه معصیت نکنید، بعد کم کم ماه بگذره یه معصیت صادر نشه، بعد سال بشه یه معصیت، اگر کم کم به اون جا برسه آدم، دیگه اون وقت اون ایمانه تقویت پیدا میکنه، خود به خود بقیه چیزا هم خودش درست میشه. ایشون سبکش اینجوری بود. حالا من نمیخوام حصر بکنم، اما میخوام بگم یکی از راهها اینه. باز زهد در دنیا، زهد در دنیا مقصود این است که انسان قلبا تعلق و وابستگی به مال دنیا و جاه و مقام و جذابیت های دنیوی نداشته باشه، دلبستگی قلبی نه، یعنی حب شدید نداره. حالا حب فل جملش که حب المال بد نیست، حب الوطن، حب الولد، اینا فل جملش بد نیست، نفی نمیخوام، ولی وابستگی به اونها از نظر قلبی این با زهد جور در نمیاد. زهد نه که انسان دلبستگی نداشته باشه به این امور، این تأثیر داره در این که ایمان تو دل انسان جا بگیره. روایاتی در این زمینه داریم: حرام علی قلوبکم ان تعرف حلاوت الایمان، که اینجا قلبم که گفته منظور معلوم میشه اون ایمان همین است که در قلب موطنش، قلبه که همون باور باشه، حتی تز هدف دنیا، تا اینکه این دلها زهد پیدا کنه در دنیا. این زهدفی ظرفیت نیست و زهدفی یعنی میلی به او پیدا نکنه، رغبت به او پیدا نکنه، دلبستگی به او نداشته باشه. زهدفی نسبت به او بیمیل شد. میگه باید نسبت به دنیا دلتون بیمیل بشه تا ایمان تو دل جا بگیره، و الا ایمان جاش باز نمیشه تو دلی که دلبستگی به دنیا داره. بله؟ نه. حرامون علا یعنی ممنوع. حرام، حرام تکلیفی نیست، ممنوع، مثل حرمنا علیه المراضع که معنی ماله، ممنوع است بر دلهاتون که شیرینی ایمان رو احساس بکنه تا اینکه این دلهاتون زهد در دنیا داشته باشه. یعنی وقتی زهد پیدا کردید اون وقت شیرینی ایمان رو احساس میکنید در دلتون. بله؟ حتی معنیش همینه دیگه، تا به این نقطه نرسید حلاوت ایمان احساس نمی کنید. یعنی مقدمه رسیدن به حلاوت ایمان نست که در رتبه سابق زهد پیدا کنید. اینم یکیشه، بله این مانع میشه. یکی هم هست که نکته دیگری که هست این است که راه دیگری که هست این است که عرض کنم که بعضی از صفات رذیله‌ای که مانع ایمان هست رو انسان دور کنه، حالا از خودش یا در فرزندش، مثل حالت استکبار، حالت عجب به رأی. انسان‌هایی که خودشونو بزرگ می‌بینن، برتر احساس می‌کنن، اینا حاضر نیست قلبشون انقیاد پیدا کنه، چون ایمان همون تسلیم قلبیه، پذیرش قلبیه، انقیاد قلبه. قلبی که حالت تکبر درش هست، خود رو برتر میبینه، از خدا، از پیغمبر، از امام برتر میبینه، این حاضر نمیشه او رو قبول کنه. یکی از مشکل این مستکبرینی که در قبال انبیا بودن همین بودن، خودشون رو برتر میدیدن، بزرگتر. من حرف اینو گوش بکنم، مثلا اینو بیام تابع این قبول، حرف اینو قبول بکنم، زیر بار نمیرفتن. این حالت استکبار مانع بزرگیه برای ایمان. عجب هم همینطوره، عجب به رأی، چون عجب گاهی عجب در عمل داریم ما، که کسی به عمل خودش شیفته میشه و احساس میکنه شق القمر کرده، کار خیلی بزرگ کرده. گاهی عجب در رأی، عجب در رأی یعنی انسان رأی خودش رو خیلی درست و کامل میبینه و حاضر نیست که به حرف دیگران اعتنا بکنه، به نظریات دیگران اعتنا بکنه، خیلی نظر خودشو. آدم هایی که عجب به رأی دارن تشخیص خودشون از تشخیص پیغمبر هم بهتر و بالاتر میره. خب این معلومه که زیر بار نمیره که حرف پیغمبر رو بخواد قبول بکنه. اینا بله؟ احسن، به رأی خودش تعصب داره. اینم باز از اسپس موانعی که از اخلاق رذیله هست، اینو انسان دور بکنه. و یکی هم راهاش هم دعاه، دعا هم برای خودش هم برای دعا خیلی مسئله مهمی است و ما اینو گاهی کم تلقی میکنیم در مباحث اخلاقی و تربیتی، چه برای خود انسان چه برای دیگران. این دعا رکنه، یعنی اگر انسان تصور بکند که بدون دعا میتواند بدون استمداد از خداوند متعال این مسیر کمال و معنویت رو طی بکنه، سخت اشتباهه. قل ما یعبأ بکم ربکم لولا دعاکم، اگر دعای شما باشه خدا اصلا اعتنایی به شما نمیکنه. خیلی تعبیر عجیبیه. آدم خودش رو بکشه در این مسیر تهذیب نفس، چه خودش رو چه برای دیگران، اما از دعا غافل بشه به جایی نمیرسه. باید دعا کرد. ما تو ادعیه داریم فراوان که اون دعای ما رمزون هم که خیلی که ایمانن تو باشه رو قلبی و یقینا حتی علم، اون دعایی که میخونیم در سهرها، دعا خیلی ایمان، درخواست ایمان خیلی تو عدیه آمده، از جمله حالا این روایت که صحیح هم هست، صحیح محمد بن یحیی الخصعمی، که خیلی داستان جالبی داره، حالا بخونید، که میگه خلاصه یه وقت جبرئیل اومدن پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم و فرمودن که ابوذر یه دعایی داره که این تو آسمان معروفه، این دعا خیلی عجیبه، اینم از عنایاتیست که خدا به مؤمن میکنه، این که از پیغمبرم یاد نگرفته بود و خودش به دلش افتاده بود این دعا رو بکنه، دعاییست که تو آسمان معروفه ابوذر داره. بعد حضرت فرمودن این دعاست: اللهم انی اسألک الامن والایمان بک و تصدیق به نبیک و العافیت من جمیع البلا و شکر علی العافیه و الغنا عن شرار الناس. خیلی دعای زیباییه، چیزای خیلی گنجهای بزرگی رو در این دعا از خداوند متعال انسان میخواد. پس این هم انسان ازش نبایستی غافل بشه، هم برای اصل ایمان، هم برای ازدیادش، هم برای خودش، هم برای دیگران. حالا اون یه مطلب دیگری است که خود نفس تضرع در پیشگاه خدا هم مؤثره، اون یه مطلب دیگری است که اونم من منکرش نیستم، در جای خودش ممکنه درست باشه، اما اونی که حالا اینجا مخصوص داره منه که همین دعا ایمان و انسان از خدا بخواد. اینم راجع به این انشالله جلسه آینده تربیت اخلاقی رو شروع میکنیم، عنوان تربیت اخلاقی رو شروع میکنیم که خودش یک ساحت مهمی از ساحات تربیت هست ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
در قاعت مؤثره در مشترک دیگه.